بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. روایاتی که اون که یادم مونده، چون از شانس شما دفترم فراموش کردم، من سوادم علمم تو دفتر بود اونم فراموش شده. روایات ما چند دسته است. روایات زیادی داریم که القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، قبر یا باغیست از باغای بهشت یا یک گودالیست از گودالای جهنم. این روایت زیاد نقل شده، حتی از طریق ما، از طریق برادران اهل سنت ظاهرا همه نقل کردن علما، این روایت معروفی است. فلذا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه آمده قبر را تو این روایت خواسته معنا کند، یعنی همه عالم برزخ، نه اون گودی که اونجا خوابیده است، نه، فرموده که یعنی بعد از مرگ تا روز قیامت اسمش قبره. حالا فرض کن کسی را تو یک مثلا اتاقی ساختن اونجا گذاشتن، مثل قبر فراعنه، مثلا قبر پادشاهان چین که اخیراً کشف شده که مثلا چه تشکیلاتی چه ساختمانایی براشون می ساختن، حالا هیچی هم رو تختی گذاشتن، مومیایی هم کردن بدن اونجاست، این قبره. توجه فرمودید فشارم همونجاست و سوال و همه چی اونجاست، فرق نمی کنه. در روایت تو من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق است، از امام علیه السلام پرسیدن کسی سر دار است فشار قبرش کجا؟ خدا به هوا دستور میدهد به او فشار میدهد. این هوا که شما میبینید توش آتش هست دیگه، برق، امواج برق داره، ممکن است که با همین امواج برق او را بسوزاند. شما و منم نبینیم حالا آتش هایی که واقعا یه خورده روایات را بهتر میشه فهمید، یا آتشی است که شعله ندارد یا دود ندارد، آدم نمیبینه ولی میسوزاند. تتل و علل افعده، از دل انسان سر در می آورد و خلاصه در دل انسان شعله میکشه. حالا چجور تعبیر کنیم نمیدونم. بالاخره این روایت ظاهرش این است که همین قبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. منتها عرض کردم مرحوم مجلسی خواسته بفرماید که طبق روایات دیگر مراد از قبر این دو وجب نیست، یعنی تمام عالم بعد از مرگ قبر است. یه عده از روایات ما میفرمایند که همین طوری که دیروزم خوندیم، پریروز خوندیم، اگر آدم خوبی باشد که دشمن اهل بیت نباشد، یک روزنه از بهشت باز میکنن که از نسیم بهشتی میاد اونجا. اگر آدم بدی باشد یه روزنه از جهنم باز میشه، از شراره و لهب و شعله ها و ناراحتی های جهنم میاد برش اونجا. یه دست روایات ما میفرماین که از نعمت های بهشتی میارن، فرش های بهشتی میارن، فرش میکنن. یه در روایات ما میفرمان میدن بهشت. حالا اون چیز کردم یادم موند، حالا مثل که روایات مضمونش بیش از این هاست. من همون وقت که مطالعه میکردم فکرم آمد این به حسب درجات کمال انسانی است، هرچی کامل تر بشه نعمت و عذاب کامل، در بدی باشه عذاب کامل، در خوبی باشه ثواب و نعمت ها به مرحله فعلیت، به قول آقایان علما به مرحله فعلیت نزدیکتر میشه. یا آدمی است که این مستضعف است، چیزی حالش نیست، بهش میگن نم نومت العروس، مثل این که عروس یا داماد تو هجله خوابیده، شما بفرمایید بخوابید، میخوابه. در روایت داریم یلها عنهم، از اینها غفلت میشه، اصلا کار به کارشون ندارن، مستضعفه. اما اونهایی که کامل ترند، در خوبی ها کامل ترند، همینطور عرض کردم که با نعمتها به مقدار کمالشون متنعم میشوند، اگر بدن به مقدار بدیهاشون از عذاب لذت میبرند، کیف میکنند. حالا یا در وادی برهوت بدها، وادی سلام خوبها، تو روایات داریم که خوبها در وادی سلام نجف و بدها در وادی برهوت معذب می شوند. اما به حسب مراتب ایمان و عمل صالح فرق می کنه. من فکر می کردم که میزانهای ما خیلی نادرست است. ما میزانمون نوعاً به ظواهره. اولا احترام برای پول می کنیم، نوعاً اینجوری، انشاءالله ما اینجور نیستیم، ولی نوعاً اینجوره. لباس نو باشه، این آقا هم عاقله، هم محترمه، هم شخصیت داره، همه چی هست دیگه. اگر لباسش نو باشه، نه، نو نباشه احترام ندارد و عقلش هم درست نیست و فکرش هم خراب است و شخصیت هم نداره. این منطق اهل دنیا اینه. میگن یه نفری در نجف یه آقای میرفت از نونوای نون بگیره، این شاگرد نونوا نون خوب و برشته و عرض به خدمت شما خوب پخته را میداد اون پولدارا. به این آقا که میرسید یکی مثلا نونه پخته و نپخته و سیاه و اینا میداد. یه وقتی جای نونوایی رفتیم، من به نون نگاه میکردم، شاگرد نونوا یا اون شاطر گفت چرا عزا گرفتی سر نون به من؟ گفت خب ما طلبا اینجوریم دیگه. این دید به این شاگرد نونوا گفت که این آقایان پولدارها به شما ماهانه یه چیزی میدن؟ گفت نه. گفت یه ده شیعه یه قرون 2000-5000 هر نون اضافه میدن؟ گفت نه. گفت چطور شده نون خوبه به اون میدی به من نمیدی؟ گفت تو جیب او چیزی هست که من خوشم میاد، به من نمیده ها، ولی یه چیزی هست که من خوشم میاد، چه کنم. فلزا قهرم پولدار وارد میشه پا میشی، ولی فقرا وارد میشه نه، یه فوقش یا الله میگیم. اینا می با مثل عرض می کنم ها، انشاءالله شما من اینجور نیستیم انشاءالله. یا مثلا کسی که بمیره پول داشته باشه، تشییع جنازش مفصل میشه، خیلی آب تاب و فلان و کشفش. فقیر باشه، 4-5 نفر همسایه پیدا میشن جنازه رو ببرن دفنش کنن. فوقش اینه، دنیا و اهل دنیا ملاک کارشون اینه. و خیال میکنم بهشت و جهنم و پیش خدا و ملاکام همینه، ولی در روایات اینجور نیست. فرمود این آیه اینه دیگه، این اکرمکم عند الله اتقاکم، محترمترین شما پیش خدا، گرامیترین شما پیش خدا، با تقواترین شما هستند. بیاد تو جلسه مثلا، من گاهی خیال میکنم عمار یاسر الان وارد نشناسیم، جلوتر نگن عمار یاسر ازا، عمار یاسر وارد مسجد بام بشه، من گمان نمیکنم یه نفر یا الله بگه، چون نه لباس نوی داشت، نه قیافه خیلی زیبایی، عرب سیاه چهره بود و پیرمرد 90 ساله، 94 ساله، نون خوردن نداشت، حتی مرد بچهاش نون شب نداشت. یه روایتی هست، یه نفر میگم دیدم یه دختری داشت قسم میخورد، گفت قسم میخورد به اون کسی که در آسمان ها معروف است، نمیدونم چنینه چنانه. گفتم کی؟ گفت ذاک علی بن ابی طالب. گفتم تو علی را چه میشناسی؟ گفت من دختر عمارم، بابام شهید شد، ما برادر نابینای من و من دختر کوچولو با مادرمون موندیم. یه روز دیدیم یه پیرمردی وارد خانه ما شد. برادر کوچیکی من را بغل کرد، دست به چشماش کشید، چشماش بینا شد، برای ما نون آورده، منم چه آورد اینها؟ این علی بن ابی طالب است سلام الله علیه. سلمان ابازر اینا اینجور بودن دیگه، اینا اشخاصی نبودن که مال دنیا داشته باشن. به رسول خدا هر چی میگن فشار آوردن، شما این بلال رو عوض کنیم، بلال مؤذن که شین و سینه نمیتونه بگه، این عوض کن. فرمود نه، مؤذن من بلال است. سلمان ابازر از خود دور کن. آمدن این تو تفسیر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، آقایان علما تفسیری نببینن اونجا هست که بله آمدن یه دست پولدارا، گفتن آخه شما ما را میارید با این فقرا و با این لباس کهنه ها با هم میشینیم، این بر ما عیبه، خلاف شخصیت ماست، برای ما یه جلسه بگذار که یه جلسه همون جدا باشه. خلاصه ما میاییم اونجا، همچه نقل شده از رسول خدا روی علاقه که به هدایت اینها داشت میخواست قبول کنه. آیه نازل شد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نه حق نداری این چه باید کاری بکنی، میخوام بیام میخوام نیاد، همینه اسلام اینه. اون وقت فرمود ان اكرمكم عند الله اتقاكم، گرامی ترین شما پیش خدا اتقای شماست، پرهیزکارترین شماست. گاهی است که انسان اعتنا ندارد، اما استاد ما نقل میکرد، میگفت همینجا همین شیخان قوم برای زکریا ابن آدم فاتحه میخوندم، میگفت تو ذهنم این آمد که سلام علیکم و رحمت الله، تو ذهنم این خطور کرد که آیا زکریا ابن آدم افضل است یا حضرت معصومه سلام الله علیه افضل است. تو ذهنم خطور که زکریا ابن آدم با این مقام عالی و بزرگ که از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه خیلی محترم فرمود خدا به برکت و از اهل قم بلا را دفع میکنه، روایت اینه، کمان که از اهل بغداد به خاطر پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه بلا را دفع میکنه. یادم میگفت یه کلا نمدی، سابقا کلا نمدی مالک کشاورزا بود اینا، یه کلا نمدی آمد گفت آقا اونو بخون، میگفت هی به من گفت آقا اونو بخون، اشاره میکرد به دیوار، من اعتنا نکردم این رفت. بعد از رفتنو گفتم ببینم چی هست اونجا، دیدم اون دیوار یه سلامی نوشته شده، فهمیدم این آقا خاطر مرا داشته میخونده، میخواسته بگه که اشتباه کردی، گفت اونو بخون. گفتم اونجا دیدم اونجا نوشته است السلام علی ارواح آل محمد فی الارواح. و اینا منظور گاهی است که آدم اعتنا نمی کنه. دوستان خدا تو همین لباس کهنه ها من یادم افتاده بود، اونها اغنیا میشن، خافزتون رافعه، روز قیامت یکی از اسامیش خافزه رافعه است دیگه. خافزه یعنی پایین برنده، رافعه یعنی بالا آورنده. اونجا اینقدر اینا ثروتمند میشن بی پولا، این اغنیا دست به دامن اونا میشن بلکه شفاعتی بکنن بگن آقا اینا را ببخشید. ملاک اونجا عمل صالح، ایمان، تقواست. ملاک اینجا پوله. یکی از علما توی کتاب نوشته بود یا آداب المتعلمین بود نوشته بود، از یکی از علما استفتا کردن که علم افضل است یا مال، این آقا در جواب نوشت مال افضل است. اعتراض کردن شدیدن که علما حرفا چیه شما میزنید و حضرت امیر این همه فرموده علم افضل است و چنین چنان. این آقا دید نه نمیشه اینا رو حالی کرد، مسافرت کرد، نمیشناختن، نیست میشه شنیده بودن دیگه، رفت اون شهر، رفت با یه قبا و لباد عبای عمامه کهنه پاره با یه نعلین کهنه رفت و جلسه اینا، کسی اعتنا نکرد. همونجا رو کفشا و اینا یه جای پیدا شد نشست و یه بحث علمی شروع شد، خیلی حرفای خوب زد، تحقیقات کرد اینا، با لب لوشه رد کردن گذشت پاشود رفت. فردا لباسا رو عوض کرد و مثلا عمامه خیلی خوب و قبا و لباده و عبا و نعلین زرد و اینا، خلاصه رفت اونجا تا وارد شد با سلام و صلوات بردن اون بالا و بحث علمی شروع شد، خیلی حرفای نامربوط زد، حرفایی که معلوم بود باطله، چیزی نیست. گفتم بله بله آفر بود اینا. شیرنی پذیرای آوردن، این آستینش گرفت گفت بخور، گفتن که آقا حرفات چیه؟ گفت آقا من همون شخص دیروزی هستم، این احترام شما مال اینه، مال من نیست. دیروز اگر علمی بود حرف زدم، گوش نکردید، وارد شدم احترامم نکردید، من گفتم علم افضل است، مال افضل است، همین بود، یه نه واقعا افضل است، من میخواستم منطق شماها را بگم اینجوره. منظورم این بود که از این روایات استفاده میکنیم، خیلی از فقرا هستن که اعتنا نمیکنیم، اینها میرن و بهشت میروند. آره بهشت میروند. و خیلی ها هستن تو همون قبرشون باید اگر از شرارای جهنم بهش نرسه باید تشکر بکنه. خدا یه توفیقی به ما بده. همینطور که سوره است اللهم ارن الاشیا کماهی، خدایا اشیا را به من اونجور که هست اونجور نشونم بده، واقع را نشانم بده. از یکی از آقا نقل کردن، من دیده بودم این آقا را، میگفت یک روزی خیلی زهد داشت، عجیب بود اون زندگی، خلاصه تلخ بوده، میگفت من چایی بخرم یه سیر دو سیر تو خونه که نداشتیم، هر روز یه مسکال دو مسکال میخریدیم، رفتم در را باز کردم بیرون رفتم دیدم هیچ انسان نمیبینم، گاو میبینم، گوسفند میبینم، بز میبینم، میش میبینم، بره میبینم، گاهی حیوانات دیگه میبینم، وحشت کردم. تو دکونا دیدم نشسته انسان نشسته ولی مثلا یه صورت دیگه دارد، یه انسان پیدا کردم، یه چای ازش خریدم ولی وحشت برداشت. اومدم تا وارد حیات شدم در را بستم رو خاک یه نماز خوندم، گفتم خدایا خواهش میکنم من برگردم اون اول، من نمیتونم ببینم، این تأمل ندارم. بعد در را باز کردم یه نگاه کردم، نه همه رد میشن، آدم هم اینا، گاو و گوسفند نیستن. یه روایتی در تفسیر آیه شریفه فتحتون افواجن در سوره امیت سائلون اونجا نقل شده، در مجمع البیان ببینید، که روز قیامت 10 دسته از مردم میان، اومد شروع کرده به صورت مورچه میان، به صورت میمون میان، به صورت چی میان، به صورت چی میان، که سور برزخیه اون به اون مردم حضرت صادق علیه السلام نشون داد، عرض کرد ما اکثر الحجیج، آقا امسال حاجی زیاده، فرمود ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، زجه زیاد است حاجی کمه، بیا نشونت بدم ببین که منا پر از بله. گاهی است که ماها به اشخاصی اعتنا نمی کنیم، واقعا ترس دارد ها. ما یه وقتی به کسی اعتنا نکنیم ولی خدا باشه. نقل کردن از مرحوم سید ابن طاووس معروف رضوان الله علیه، یه مهمانی براش رسید، مرحوم سید اون جوری که بایستی براش حساب باز کنه نکرد، مثلا شب رفت داخل خوابید و مهمان تنها خوابید اینا، شب پاشد نماز شب بخونه دید نمیتونه، حال نداره، خیلی ناراحت شد که چرا اینجور شدیم، چی کار کردیم فلان اینا. بالاخره با همون حال صبح کرد و آمد بیرون، مهمان گفت که سید امشب نتونستی نماز شب بخونی؟ میدونی چرا؟ چون به من کم محلی کردی، کتکش خوردی. آدم گاهی است که اولیاء الهی نمیدونم، خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد ما را طوری کند که ما به بندگان خدا به عنوان بنده خدا احترام کنیم. پس اجمالا میفهمیم که همه یه جور نیست، وقتی که میمیرن به مراتب ایمان و کمال ایمان و عمل صالح بعد از مرگ تا روز قیامت درجات فرق داره. بعضی ها آزادن، آزاد. یا آقایی میگفت پدرم را خواب دیدم بعد از 40-50 روز، گفتم چرا تا شما را خواب نمیدیدم؟ گفت که آخه حساب پس میدادم، تازه فارغ شدم از حساب. گفتم که شما این همه به امام حسین علیه السلام ارادت داشتی و گریه می کردی، به دردت خورد؟ گفت چرا؟ گفتم چه شد؟ گفت الان من آزادم، دیگه هر کجا بروم هر کاری بکنم قید شرط ندارم، آزادم. اینا فرق میکنه دیگه، انسان بستگی به عمل صالح داره برادر. خلاصش این است: ایمان کامل، یقین کامل، عمل صالح. ببینید مثلا شما یه نظری به زمان امام حسین علیه السلام بکنید و به میدان کربلا نگاه بکنید، یه غربالی تکون خورد، پولدارا موندن، ریختن پایین، پولدارا همه رفتن، کربلا شرکت نکردن. اگرم کربلا نیومدن برای کشتن امام حسین علیه السلام شرکت هم نکردن، اما غلام سیاه شرکت کرد، اون تازه مسلمان شرکت کرد. کار دنیا اینه دیگه، کار خدا همینه. الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. ببینید در این دعای ابو حمزه راجع به قبر یه چیزی دارد که بعد نیست اینه برای شما بخوانم. در اینجا دارد که خدایا مالی لا ابکی و عینی بالبکا علی نفسی، خدایا مرا یاری کن و به حال خودم برای خودم گریه کنم. فقد افنیتو به تصویف و الامال عمری، با امروز فردا، تصویف یعنی امروز فردا کردن، صوفه صوفه گفتن، با امروز فردا کردن و آرزوها عمرم را فانی کردم، تمام شد. وقد نزلت منزلت العائسین من خیری، خلاصه به جایی رسیدم که دارم از خیر خودم مایوس می شدم. فمن یکون اسوا حالا منی، کیس حالش بدتر از من باشد اگر در این حال بمیرم؟ نقلت علا مثل حالی الى قبری لم امهده لرقدتی، قبر را آماده نکردم برای خوابیدنم. ولم افرشه بالعمل الصالح لضجعتی، قبر را فرش نکردم با عمل صالح برای خوابیدنم. و مالی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ ولا ادری لا ما یکون مسیری، نمیدونم کجا میروم، یعنی ایر الجنه ام ایر النار، به سوی بهش میروم یا به سوی جهنم میروم. و ارا نفسی تخادعنی و ایامی تخاتلنی، می بینم که نفسم مرا گول می زند. نفس ها خیلی عجیبه ها. یکی از بزرگان یه وقتی می گفت، می شناسید شاید اکثرن، می گفت که من 40 سال بود خیال می کردم یه فضیلتی دارم، تازه فهمیدم نداره. نفس اینجوره دیگه، گاهی آدم چنان زاهد میشه شه دستش نمی رسد. وقتی دستش رسید میبینن نه. گاهی چنان آدم سربزیر، چنان آدم ساکت آرام میشه، آدم خیال میکنه شرش به هیچ که نمیرسه. بعد شمشیر پیدا کرد، آدم میبینه که نه، از هیچی فروگذار نمی کند. و اذا تولا سافل ارض، بعضی های نایه را اینجور معنا کردن، وقتی که به مقام میرسد افساد میکند. به عبدالملک مروان قرآن میخوند تو مسجد، گفتن که عبدالملک به مقام خلافت رسیدی، قرآن تا کرد، گفت هادا فراق و بینی و بینک، قرآن خدا حافظ، از هم جدا شد و رفت که رفت. ارا نفسی تخادعنی، میبینم نفسم منو حیله میزند. اساتید ما، بزرگان ما، گاهی چند نفر قرار می‌بستن که عیب همدیگر را یواشکی به همدیگر بگن. یه استادی داشتیم رضوان الله، میگفت که با مرحوم علامه طباطبایی قرار داشتیم که عیبی دید در من بگه، میگه تو درس مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه هاش سیدبلسن اصفهانی یا سیدبلسن اصفهانی که ما اول از ایشون تقلید کردیم، گفت یه نفری یه اشکال بی رفتی کرد، نوان خندیدم، منم خندیدم، جز اونایی بودم که خندیدم. از درس بیرون آمدیم، علامه طباطبایی جلو من گرفت، آقا چرا خندیدی؟ عوض اینکه شکر کنی که خدا به تو فهم داده داری میفهمی، به نفهمیدن او خندیدی؟ به یه بنده خدا خندیدی؟ ایشون میگفت مرحوم آقای طباطبایی از ما گلایه میکرد، شما چرا عیب مرا نمیگید؟ گفتم آقا والله ما در شما عیب نمیبینیم. خب نمیبینیم بگیم دیگه. اینا مراقب هم بودن که ای به همدیگه را بگن، چون عیب گفتنش هست آدم اصلاح نمیشه. روایت داریم پیش کسی برو که تو را بگریاند، نه تو را بخنداند، تملق کند. یه روزی میمادم مسجد همینجا صحبت کنم، در دکون آقای ستایشگر سر راهمون بود، یه آقای یه کلمه گفت، الان من یادم نمیره، خیلی هم کوتاه گفت ولی خیلی پر معنا گفت. گفت کیک میگفت آقایان علما تا ظهر روزه هستند. هیچی، همین اینو گفت. معناش میدونی چی بود؟ یعنی میرن مسجد به خدا پیغمبر دروغ میگن، روزشون باطل میشه. دیدم راست یک کلمه گفت، کلمه تلخ بود اما خیلی تلخی بود که شیرین بود، حرف خوبی زد. یه آقای همینجا قم درس اخلاق میگفته، بعد از نماز تو مسجد روایات حلم میخونده، حلم. یه نفری یه خورده حواسش جور نبوده، هی حرف زده، این آقا آخر اوقات تلخی کرده که حرف نزن، میگفت برگش گفت آقا برای ما درس حلم میدهه، آقا برای ما درس حلم میدهه. راست میگه، ما به مردم درس زهد میدیم. اگر کسی خدا رحمت کند امام را رضوان الله علیه، یه روزی تو جلسهش صحبتی شد، فرمود بگوین خودتون چطور، من چی بگم؟ آدم واقعا عیب خودش نمیتونه درک بکنه دیگه، نفس نمیذاره. و ایامی تو خاطلنی نفسی تو خادعنی، دعای امام سجاد در اسلام است، ارا نفسی تخادونی، میبینم که نفسم من حیله میزند، و ایامی تخاتلنی، ایام من هم مرا میرو باید، خطر رو بودن است. یه گربه کمین میکند گنجش که بگیره، اینا میگن خطله، این خطله در زبان عرب خطله. روزها تخاتلنی مرا میرو باید، وقت خفقت این درعسی از نهت الموت، بالهای مرگ، طائر مرگ بالای سر من دارد بال بال می زند. فمالی لا ابکی، چرا گریه نمی کنم؟ ابکی لخروجی نفسی، گریه می کنم برای اینکه روح از بدنم مفارقت می کند. ابکی لظلمت قبری، سپس گریه می کنم که قبرم تاریک است، روشن نکردم با اعمال صالح، باید چراغ از اینجا برود. خدا در قرآن فرمی فرماید که قیلر جعو ورا اکم فلتم سونورا و ضربت بینهم بسور الله باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. روز قیامت یه عده با نور خودشون میرن، یه عده میگن یواش برید ما هم بیاییم، میگن برگردید فلتم سونورا، برای خود نور پیدا کنید. یعنی باید در دنیا این نور را پیدا کرد. ابکی لیدیق لحتی، ابکی لسؤال منکرین و نکرینی، یای می گریه می کنم برای تنگی لحتم، گریه می کنم برای سؤال منکر نکیر که از من سؤال خواهند کرد، از عقاید از اعمال سؤال خواهند کرد. اون وقت دیگه حضرت بعدش رفته توی بس، از قبر بیرون آمدن، ابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری، گریه می کنم به روزی که از قبر مرا بیرون می آورن در حالی که عریانم و بار گناهم را بار عملم را رو دوشم دادن که باید خودم بکشم. خب یه عده از اینها که آیات را خوندیم اینها اهل بهشتن، یکی اونها بودن که تتوفاهم الملائکه الطیبین، اینا را خدا فرموده است، ملائکه ها میگن سلام علیکم فتح الجنه، درود بر شما، بفرمایید بهشت. اما طیبینن، اینا که زندگی به کاخ دهر که آلایش است بنیادش، مقیم گشتن و دامان خود نیالودن، مخصوصا محبت دنیا علای عظیمیست، محبت اولاد، محبت مال، محبت مقام، محبت دستبوسی، محبت ریاست، این محبت دنیا رأس کل خطیعه، یا به قول یه آقای خونده بود الدینار اس کل خطیعه، معروف میخوانن الدنیا رأس کل خطیعه، اون آقا میخونده الدینار اس کل خطیعه، معنا فرق نمیکنه. پول محبت دنیا، در روایت داریم اگر یک نفر آدم فهمیده دانا دنیا دوست باشد لذت عبادت از دل او کنده میشه. این روایت آقایان طلاب اگر بخواهن اول معالم این روایت نقل کرده، ظاهرا مال کافی هم هست. عالمی که محب دنیا باشد، محبت دنیا، دنیا پول تنها نیست، اولاد، مقام، پول، کتاب، مثلا بنده فرض کن به کتاب علاقه دارم، یک کتاب علاقه دارم، مثلا یا آقای میگفت تو این میدان میوه‌دان میوه فروشی میوه سوا میکردیم، صاحب میوه گفت آقایون سوا کردن اجازه نمیدم. میگفت دیدم یه نفر دوتا سوا کرده دلش نمیاد اینا بریزه اونجا، این دوتا آلو مثلا، یا دوتا فرض کن هلو، یا دوتا زردالو، این دلش نمیاد تو سوا کرده، دلش نمیاد بریزه اونجا، ولو علاقه به یه دوتا هلو باشه، علاقه به دوتا سیب باشه، علاقه به باغ باشه، به زمین باشه، به اولاد باشه، هر قدر محبت دنیا دل ما را بگیرد اغلال دیگه، این اغلال دنیا همینه، مرگ اینقدر سخت میاد، هر قدر علاقه زیاد باشه مرگ اینقدر سخته. من که شنیدم، البته میگم ما گناهمون اینه که شنیدیم، یه نفر این مریض شده بود، فقیر بوده بیمارستان، مثل این که حالش خوش نبوده، گفته بود برید اولاغ بنه بیارید، گفتم اونجا بیمارستان اولاغ نمیاد که اینجا، گفتم بس پالانشه بیارید، دیده بودن که پولها را هرچی داشته تو پالان اولاغ، علاقه داشته به پول، اون وقت علاقه داشته به پالانی که توش پول بود، میخواسته بیارنش بیمارستان، هر کسی به یه چیزی علاقه داره دیگه، این علاقه ها اغلاله، جدا شدن سخته. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق بگیرد آزاد است. نقل کرد یکی از دوستان از مرحوم آیت علامه طباطبایی، میگفت در نجف یه آقای بود میمد تو مدرسه، طلبه ها با او شوخی میکردن، یه روز یکی از شوخی ها این شد، گفتن آقا میدونی تو چطور میمیری؟ گفت میخوایی ببینی من چجور میمیرم؟ گفتن آره. دراز کشید مو، گفت من اینجور میمیرم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگی تعلق بگیرد آزاد است. البته خدا نمیخواهد ما بی عشق باشیم، آدمی بی علاقه و بی عشق مثل کلوخ میمونه، فایده نداره، ولی باید عشق خدا توش باشه، عشق به اون چی که خدا میخواهد داشته باشه، عشق نمیگیر از ماها، اون مورد علاقه منو عوض میکنه. مثلا بنده علاقه به پول دارم، او علاقه به نماز خوندن داره، علاقه به رسیدن به بندگان خدا داره، پول را برای این میخواد که به بندگان خدا برسد، عمرش را در این راه مصرف میکند، در اطراف ساوه یه دهیست اونجا میگن یه آقایی بود، یه قحطی آمد، اون قحطی من یادم است، هر چه داشت به صورت نان کرد داد به فقرا، فقرا را میفرستاد دنبال کار، حقوق میداد، نونوایی هم خودش تأسیس کرده و میبودن نونه. گفتن که جناب آقای فلان آخه این کار چیه؟ میگه من کار نمیخوام، میخوام اینا گدا بار نیان، پول نمیدم اینا گدا بشن، که دنبال کارشون هم نیستن، میرن اونجا یا کار میکنن یا میخوابن، میان به عنوان مزد از من بگیرن، میخوام عادت نکنم به مفت پول. آره پول مفت گرفتن. میگم به مباشرش گفت، گفت این باغا را فروخ، تا رسید به این که درشگهش دو تا اسب داشت، گفت یکیشم بفروش یکی بسه، بعد گفت این باغم بفروش، بندگان خدا را تا سر خرمن برسانیم اینا زندگیشون به هم نخوره. آتی شد. میگه یه روزی فامیلاش جمع کرد، گفت برید از فلان تاجر نفری کت شلوار بخرید بدوزید، فلان روز بیایید اینجا به حساب خودشا. همه دورش نشستن، گفت من میخوام بمیرم، گریم نکنید. دراز کشید مرد. میبینید مرگ اینه، پول دارد، اسب دارد، درشگه دارد، مقام دارد، اما علاقه بشه داره؟ علاقه به خدا و به بندگان خدا دارد. ما هرچه از این اغلال دور باشیم اونجا جامون خوبتر است.